به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی خبرها را به آگاهی میرسانم. بیش از 750 زائر پیاده اهل سنت به حرم رضوی مشرف شدند. در این کاروان مردمی از استانهای آذربایجان غربی، کردستان، گلستان، سیستان و بلوچستان، خراسانهای جنوبی، شمالی و رضوی و علمای اهل سنت حضور دارند که هر سال همزمان با ایام رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام به مشهد مقدس مشرف می شوند. تا کنون بیش از 25,000 زائر پیاده وارد مشهد شدند. عملیات خدمت رسانی به زائران حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هم آغاز شده. بیش از 1,000 موکب در ایام پایانی دهه صفر در مشهد به زائران علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت رسانی می کنند. معاون استانداری خراسان رضوی از پیشبینی اسکان 700,000 نفر در مشهد در دهه پایانی ماه صفر خبر داده. تخمین زده شده 8 میلیون زائر در روزهای پایانی ماه صفر به مشهد مقدس مشرف شوند. 114,000 مدرسه برای 17 میلیون دانش آموز. وزیر آموزش و پرورش میگوید 1,700,000 کلاس اولی از 29 شهریور و بقیه دانش آموزان از اول مهر سال جدید تحصیلی را شروع میکنند. به گفته آقای صحرایی 75,000 معلم و 20,000 خدمتگزار جدید امسال وارد مدرسه ها میشوند.
شلوغی خیابون‌ها و مراکز خرید خبر از اومدن ماه مهر میده.
دفتر دولتیه، دولتیه، دولتیه.
بازار لوازم تحریر فروشی ها داغ داغ.
ایرانی بسیار استقبال شده.
چیا خریدی؟
تراش، پاکان، مداد رنگی.
خود پسرم انتخاب کرده، طرح ها رو دوست داره.
کتاب ها رسیدن به مدرسه ها.
پای دهم رشته ریاضی گرفت.
و مراکز فروش روپوش هم حسابی مشتری دارند.
ذوق و شوق داشت که زودتر بیاد لباس مدرسه شو بپوشه.
آقا سامان میخواد بره مدرسه، کلاس اول امسال. خیلی هم خوشحاله، کیف هم خریده.
از اون طرف چه جنب و جوشی تو مدرسه هاست. 114,000 مدرسه دارن آماده میشن برای 17 میلیون دانش آموز. معزی مدیر مدرسه:
برنامه ریزی های لازم رو برای بازگشایی مدارس انجام دادیم، کلاس بندی ها رو انجام دادیم و برنامه درسی رو ریختیم برای کلاس ها.
طریفی حسینی رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور:
خانواده‌ای که تا الان بنا به هر دلیلی کار سنجش فرزندشون رو انجام ندادن، اینها مراجعه بکنن و کار سنجش فرزندشون رو انجام بدن توی چند روز باقی مانده.
ابتدایی ها امسال کتابخانه کلاسی هم دارند. نجفی معاون ابتدایی آموزش و پرورش:
تجهیز 700 کلاس درس به کتابخانه کلاسی که امیدوارم در سایر استانها هم ما بتونیم این مسیر رو دنبال کنیم.
با کتاب‌های جدید. علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
3 میلیون جلد کتاب چاپ کردیم و شروع کردیم ارسالش رو برای همه مراکز فرهنگی و هنری خودمون، در عین حال به مدارس هم انشالله ارسال خواهیم کرد.
46,000 مدرسه هم آماده شدند برای دبیرستانی ها و هنرستانی ها. خان محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس:
4,000 میلیارد تومان برای تجهیزات هنرستانی، بحث گرمایش سرمایش و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی اعتبار پیش بینی کردیم.
خدمتگزاران جدید هم وارد مدرسه ها میشن. صحرایی وزیر آموزش و پرورش:
20,000 استخدام سرایدار گرفتیم، ان شاء الله باقیش هم میگیریم. همین نیمه دوم امسال این 20,000 سرایدار به شما ملحق خواهند شد.
به بازگشایی مدارس یک هفته دیگه بیشتر باقی نموند. کلاس اولی ها از 29 شهریور و بقیه بچه ها از اول مهر وارد مدرسه ها میشند.
امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های سراسر کشور از 3 مهر 1402 شروع می‌شود. در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات آموزش عالی، بیش از 140 دانشگاه دولتی از آمادگی دانشگاه برای استقبال از دانشجویان در سال تحصیلی جدید گفتند.
دهمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات آموزش عالی برگزار شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم سال تحصیلی جدید برای دانشگاهیان را سرشار از امید و خودباوری ارزیابی کرد و گفت دانشجویان نوورود هم از نیمه مهر ماه به شما خواهند پیوست. محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به نوعی انتقال تجربیات موفق هست. رؤسایی که ابتکارات خاصی رو به خرج دادن در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی، هنری، ورزشی، فرهنگی، اینها منتقل میشه اینجا.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم از حذف سقف حقوق و مالیات اعضای هیئت علمی خبر داد. علیرضا منادی سپیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
هم سقف رو برداشتیم و هم سالهای سال که مالیات 10% بود رو که پلکانی کرده بودن، اینم حذف شد.
معاون آقای وزیر هم از حمایت ویژه برای دانشجویان پسا دکترا گفت. پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
یکی از مشکلاتی که برخی از متقاضیان داشتن بحث سربازیشون بود. خوشبختانه با پیگیری که انجام شد و همکاری بسیار خوب بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری، سهمیه‌ای در نظر گرفته شد که سالانه 500 نفر بتوانند در قالب دورهای پسادکترا به عنوان امریه سربازی در واقع مشغول به کار بشه.
میزبان این اجلاس هم گفت آغوش سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برای نخبگان و گسترش علم و فناوری همچنان باز است. حسن زمانیان، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
یکی از طرحی که همین چند روز پیش نتیجه داد طرح تولید هپارین بود. پژوهشکده زیست فناوری ما با افتخار به فرمول هپارین دست پیدا کرده و در مقیاس آزمایشگاهی این داروی حیاتی رو که در بسیاری از جراحی ها و بسیاری از بیماری ها در واقع ضد انعقاد خونه کشف کردند.
حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت از 2,042,000 متقاضی که برای تحصیلات مسکن به بانک معرفی شدن، 746,000 نفر واجد شرایط عقد قرارداد هستند. به گفته آقای صحابی، بقیه متقاضیان به علل مختلف از جمله واجد شرایط نبودن یا نقص در مدارک مشمول دریافت وام نیستند.
از این میزان 2,042,000 نفری که عرض شد به بانک معرفی شدن، نهایتاً 746,000 نفر متقاضیانی هستند که ما امروز باید راجع به اینا صحبت بکنیم. متقاضیانی هستند که واجد مراجعه کردن به بانک، واجد شرایط هستند و بانک باید با اینا در واقع قرارداد منعقد بکنه و تسهیلات پرداخت بشه. از این تعداد 423,000 نفر، حدود 57%، در واقع موفق شدن که با بانک‌ها قرارداد منعقد بکنن. بانک‌ها باشون قرارداد منعقد کردن و 115 همت هم تسهیلات بهشون پرداخت شده.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به انتقادها درباره کمکاری بانک‌ها هم گفت قانون جهش تولید مسکن تقاضا محور است و عملکرد بانک‌ها با توجه به این موضوع عملکرد خوبی است.
عملکرد شبکه بانکی هولوهوش 57% است. یعنی عملکرد قابل قبولی است، چون ما نمیتوانیم بگیم خب بانک مرکزی یه سهمیه مشخص کرده و چون بانک‌ها بر اساس اون سهمیه عمل نکردن عملکردشون ضعیفه. معرفی بهشون نشده، یا اگه معرفی شده طرف مراجعه نکرده، یا اگه مراجعه کرده یه بخشیشون اهلیت اعتباری نداشتن که این تسهیلات رو دریافت کنن.
معامله دو سرباخت برای فروشندگان امتیاز نهضت ملی مسکن و هشدار به خریداران. مدیر عامل شرکت عمران پردیس میگوید فرم جیم فروشنده امتیاز نهضت ملی مسکن قرمز می شود و سر و کار خریدار هم با سازمان امور مالیاتی است. آقای محبت خواه:
این کار کاملا غیر قانونی بوده. ما الانم هی اعلام میکنیم، چه در اقدام ملی چه در نهضت ملی، الان هیچ گونه حق خرید و فروش ندارن، یعنی ممنوعه. این که کسانی اومدن واحدها را با قیمت خیلی ناچیز از متقاضیان واقعی خریدن، بله این واقعیت داره. خب چه اتفاقی افتاده؟ اون کسی که واحد و فروخته الان دیگه فرم جیمش قرمز شده، این دیگه نمیتونه صاحب مسکن بشه، بعد این مونده. بعد کسانی هم اومدن سوداگری کردن، حالا چندین واحد دستشونه. اینا شناسایی میشه و داره انجام میشه، این کار داره انجام میشه و قطعا برخورد باشون خواهد شد. اولین برخوردمون اینه که خب به امور مالیات سازمان امور مالیاتی داریم معرفی میکنیم.
یک مأمور نیروی انتظامی استان هرمزگان در درگیری با قاچاقچیان به شهادت رسید. صدفان دوم علی اولاد حسین زاده اهل استان فارس در سانحه‌ای حین تعقیب و درگیری با قاچاقچیان در منطقه سیریک به شدت مجروح و ساعتی بعد از دنیا رفت. شهید حسین زاده چهارمین شهید پلیس استان هرمزگان است که امسال در درگیری با قاچاقچیان جان خود را از دست می‌دهد. سوریه تاکید کرد مقامات واشنگتن باید به علت سرقت نفت این کشور بازخواست شوند. دمشق از آمریکا خواسته غرامت ناشی از این سرقت را پرداخت کند.
نیروهای اشغالگر آمریکایی که در مناطق شرق و شمال شرق سوریه مستقر شده اند، نفت و گاز این کشور را در روز روشن به سرقت می‌برند. دکتر حیان سلیمان، کارشناس ارشد اقتصادی:
ولایات متحده آمریکا.
آمریکایی‌ها با همکاری شبه نظامیان قصد روزانه بالغ بر 150 بشکه از نفت سوریه غارت می‌کنند. تانکرهای آنها هم در کاروان‌های منظم و به طور علنی نفت سرقت شده ما را به شمال عراق قاچاق می‌کنند.
دولت سوریه هم به تازگی در آماری اعلام کرده آمریکا به همراه ابزارهای تروریستی آن در طول 12 سال جنگ تحمیلی علیه این کشور تنها در بخش نفت و گاز بیش از 115 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. دکتر حیام میگوید:
سوریه قبل از جنگ حداقل روزانه 385 هزار بشکه نفت و 20 میلیون متر مکعب گاز تولید میکرد. درآمد ناشی از محل صادرات نفت و گاز هم 52% بودجه سوریه را تامین میکرد.
در سوریه همگان ادامه حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی را نقض حاکمیت ملی میدانند. دمشق هم در نامه‌های مکرر به سازمان ملل متحد خواستار برخورد با بیقانونی آمریکا شده است. نزار مهنا، عضو مجلس ملی سوریه:
ما در مجلس سوریه رفتار دولت مردان آمریکا را در نقض مکرر حقوق بین الملل محکوم می‌کنیم و در قبال دزدی سازمان یافته دولت آمریکا ساکت نخواهیم ماند. در این مسیر از همه مجالس دنیا می‌خواهیم که با ما اعلام همبستگی کنند.
دولت سوریه میگوید تداوم غارت منابع این کشور از سوی آمریکا و مزدورانش با هدف تشدید تحریم‌ها و افزایش مشکلات مردم صورت میگیرد. از این جهت دمشق خواهان بازخواست مقامات آمریکایی به خاطر این سرقت هاست و همین که واشنگتن ملزم به پرداخت غرامت شود. همچنین آمریکا به حضور غیرقانونی نیروهای نظامیش در خاک سوریه پایان دهد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال و شمال غرب کشور رگبار باران پیش بینی کرده است. در بخشی از شرق و مرکز کشور شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود. آقای زرابی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در اکثر نقاط کشور جوی آرام و آسمانی صاف آفتابی رو در طی روز پیش رو داریم. در بخش‌هایی از نوار شمالی کشور همچون شمال آذربایجان غربی و شرقی، مناطقی از استان اردبیل، استان گیلان، بخش‌های غربی مازندران شاهد تداوم بارش‌های تابستونی خواهیم بود. کما اینکه صبح امروز هم همین شرایط از ماکو گزارش شد. فردا این شرایط در مناطقی که عرض کردم ادامه خواهد داشت. منتها امروز بعد از ظهر شرایط برای رشد ابر، رگبار و رعد و برق در ارتفاعات جنوبی کرمان، شمال و غرب استان هرمزگان، بخش‌های جنوبی استان فارس مهیا است. پدیده دیگه وزش باد به ویژه در نوار شرقی کشور، همینطور در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور، که این وزش باد میتونه در مناطق مستعد با خیزش گرد و خاک همراه باشه. ما در بخش‌های غربی و جنوب غربی کشورمون بیشتر انتظار داریم غبار شکل گرفته همچنان کاهش کیفیت هوا رو در بخش‌هایی از مناطق غرب و جنوب غرب به همراه داشته باشه.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه.
وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
بابا این عکس‌ها چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
رهاوهد
به نام یگانه بی همتا. با سلام به شما همراهان خوب رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز می‌کنیم و آرزوی سلامت برای همه شما عزیزان داریم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه با صفحه‌های گوناگون موضوع‌های علمی. از علاقه‌مندان به دانش و فناوری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشند.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخوایم درباره جهش بی سابقه ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در سال 2023 صحبت کنیم. در گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی یا همون IEA اومده که تلاش جهانی برای استقبال از انرژی پاک به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی منجر به رکورد شکنی و رد حد نصاب ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر جهان در سال جاری میشه. از اونجایی که جهان با افزایش قیمت انرژی دست و پنجه نرم میکنه، تغییر چشمگیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در حال وقوعه و در این بین انرژی خورشیدی به ویژه از رونق چشمگیری برخورداره. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در مسیر رسیدن به 440 گیگاوات در سال 2023 هستند که در مقایسه با ظرفیت اضافه شده در سال قبل حدود 1/3 افزایش پیدا کرده. این امر مجموع ظرفیت نصب شده جهان رو به 4500 گیگاوات می‌رسونه که با مجموع توان تولیدی برق در ایالات متحده و چین مقایسه شدنیه. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، اهمیت این تغییر را توضیح داده و گفته که بحران جهانی انرژی نشون داده که انرژی‌های تجدیدپذیر برای پاک کردن منابع انرژی و برای امن‌تر کردن و مقرون به صرفه‌تر کردن منابع انرژی حیاتی هستند. با این حال، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرده که انرژی خورشیدی و بادی نیازمند تغییر اساسی در نحوه مدیریت انرژی اپراتورهای شبکه در مقایسه با نیروگاه‌های زغال‌سنگ، گاز یا هسته‌ای معمولی هستند و شبکه‌ها باید ارتقا و گسترش داده بشن تا چشم‌انداز انرژی جدید رو در خودشون جای بدن و پاسخگوی نیازهای جهانی باشن. توی این گزارش اومده که انتظار میره تا سال 2024 چندین کشور اروپایی از جمله اسپانیا، آلمان و ایرلند شاهد سهم ترکیبی انرژی بادی و خورشیدی به میزان بیشتر از 40% از کل تولید برق سالانه خودشون باشند. ما هم امیدواریم که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در دومین صفحه این مجله از یکی از دستاوردهای علمی در کشور بشنوید. سرامیک نسوز صنعتی ایران ساخت شد. محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید سرامیک هایی شدند که نسوز بوده و قابلیت تحمل دمای بسیار بالا را دارند. ناهید چگینی، عضو هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان، با اشاره به اینکه سرامیک نسوز صنعتی در صنایع مختلف پیشرفته به کار می رود، گفت استفاده از سرامیک های نسوز در جاهایی که احتمال آتش سوزی یا گرمای زیاد است می تواند بسیار از نظر اقتصادی و ایمنی به صرفه باشد. وی با اشاره به کاربرد این سرامیک ها در خودروسازی گفت کاربرد سرامیک نسوز صنعتی در صنایع خودروسازی، صنایع ریلی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت چوب و مبلمان، صنعت چاپ و بسته‌بندی، صنعت نساجی و صنایع برق، الکترونیک و مخابرات است. وی اضافه کرد سرامیک نسوز دارای قابلیت‌های دیگر مانند مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی، عایق حرارتی بالا و مقاومت مکانیکی، انبساط حرارتی کم و مقاومت در برابر سایش نیز هست. عضو هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان عنوان کرد جدای از درجه حرارت بالا و مقاومت در برابر نفوذناپذیری مواد شیمیایی که از اصلی ترین خصوصیات نسوز است، سرامیک های نسوز قادر هستند در برابر ترکیبات شیمیایی، خوردگی و همچنین فشارهایی که بر آن وارد می شوند مقاومت بسیار بالایی از خود نشان دهند. چگینی خاطر نشان کرد سرامیک های نسوز در صنایعی که با آتش سر و کار دارند به ویژه در آسترهای کوره های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها می توانند انرژی گرمایی بسیار بالایی را تحمل کنند. دمایی که قادر هستند سرامیک های نسوز تحمل کنند بین 600 تا 2000 درجه سانتیگراد است. به گفته وی، سرامیک نسوز صنعتی جداره نازک با استحکام پیچیدگی، شوک پذیری الکتریکی، عایق الکتریکی، عایق حرارتی و تحمل حرارتی بالایی دارد. این مدیر حوزه دانش بنیان توضیح داد، تولید سرامیک نسوز فرصت‌های شغلی زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است و علاوه بر آن حجم زیادی صرفه‌جویی ارزی برای کشور رقم زده است.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوین. ما رو تا انتها همراهی کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم و میخواییم در مورد اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. در برنامه های قبلی معرفی کاملی از اونها داشتیم، اما همونطور که در واژه دانش بنیان کلمه دانش خودنمایی میکنه، ترجیح میدم که امروز به این مقوله بپردازم. ببینید دانش چه ویژگی هایی داره. دانش مثل هر کالای دیگه تابع تولید داره. یعنی ما چه خودرو تولید کنیم، چه محصولات کشاورزی تولید کنیم، چه دانش تولید کنیم، با یک تابع تولید سر و کار داریم. تابع تولید دانش از سه قسمت تشکیل میشه. اولین قسمتش دانش پایه است، همون چیزی که میبینیم در کشورمون از دولت و بودجه و وزارت علوم و بقیه ارگانها برای پیشبرد این قسمت پافشاری میکنن و با شاخصهایی هم سنجیده میشه میزان این دانش پایه، مثلا تعداد مقالات بین المللی و مقالات ISI. اما نکته مهم اینه که این دانش به خودی خودش هیچ فایده ای نداره، مگه اینکه یک انباره ای بشه که بعد از رسیدن به یک سطحی از فشردگی سرریز بکنه و بشه یک نقطه صفر برای شروع مرحله بعدی این تابع تولید دانش، یعنی دانش کاربردی. یعنی حجم عظیمی از علوم و دانش پایه باید به وجود بیاد تا از یک نقطه که بهش میگیم نقطه انباشتگی دانش کاربردی شروع به کار بکنه. پس نقطه انباشتگی دانش علوم پایه و نقطه صفر دانش کاربردی در واقع بر هم منطبق هستند. حالا دانش کاربردی هم منجر میشه به ایجاد یک سری پروتوتایپ یا همون پیش الگو یا نمونه های اولیه که اینا هم به خودی خودشون به کار نمیان، مگر اینکه حجم عظیمی از این پروتوتایپ ها تولید بشه تا نقطه صفری بشه برای شکلگیری مرحله بعد، یعنی دانش تجاری، دانشی که پول تولید میکنه و خرید و فروش میشه. در این باره میخوایم به تجربه ژاپن اشاره بکنیم. نتایجی که ژاپن در این تجربه به دست آورد جالبه. ژاپن از غرب برای قرار گرفتن در مسیر توسعه الگوبرداری کرد و جالب اینجاست که همین مفهوم تجاری و کاربردی رو که باید از علوم دانش پایه استخراج بشن به درستی آموخت و یک نهاد شرکتی درست کردن به اسم JRDC یا Japanese Research and Development Corporation، یعنی نهاد شرکتی تحقیق و توسعه ژاپنی. یعنی همون مطالبی که گفتیم که اقتصاد دانش بنیان نیازمند نهاده و نهاد در نقش زیرساخت و بستر نقش کلیدی در توسعه داره که آقای داگلاس نورس هم به همین مطلب اشاره دارن و ژاپنی ها هم محقق کردن نظریات ایشون رو. حالا این JRDC چه کار میکنه؟ این نهاد یه مسیرایی رو تعریف میکنه که بتونه یک ایده ای رو که در یه جایی به وجود میاد اول توسط یک هیئت جوری تصحیح بکنه، کاربردی شدن و تجاری شدن یا نشدن اون رو معین بکنه و اگه قابل تجاری شدنه اون رو به مناقصه بذاره. بین کیا مناقصه بذاره؟ بین کسایی که میتونن اون رو توسعه بدن و عملیاتی کنن و تبدیل به محصول کنن. حالا محصول تولید شده رو بین شرکت‌ها و استفاده کننده‌ها یا یوزرهای این محصول به مزایده میذارن. این تبادل بین دانشمندان و بنگاه‌ها در این نهاد شکل میگیره. پس ما فقط به سیاست تنها و سیاست‌گذاری نیاز نداریم، بلکه به نهادهای به وجود آورنده و مجری اقتصاد دانش بنیان نیاز هم داریم. نکته دیگه که بعد نیست به اون اشاره کنیم به هم پیوستگی دانش و تولید در سطح دنیاست. ببینید اگر تمام ظواهر دانش تجاری و کاربردی رو در دنیا داشته باشیم تا با جهان و دانشمندانش تعامل نداشته باشیم درجا میزنیم. مجبوریم برای توسعه دانش خودمون رو به دانش دنیا متصل کنیم و به دبستان دانشگاهی و بنگاهی داشته باشیم. بد نیست در این باره مثالی بزنیم. به عنوان مثال توجه کنید که یک واشر سرسیلندر برای تولید خودرو در یک خودروسازی در انگلستان تولید میشه، اما برای تولید اون نیاز به یک کوتینگ هست. کوتینگ یعنی پوشش دادن و در صنعت کاربرد بسیار زیادی داره که در حوصله بحث ما نیست، اما همین کوتینگ در آلمان انجام میشه و دستگاهی که این کوتینگ رو انجام میده و در مقابل حرارت مقاومت ایجاد میکنه خودش در سوئیس تولید میشه. این نمونه ای از تعاملاته، چون اصلا برای شرکت ماشین سازی انگلستان به صرفه نیست که بخواد کوتینگ رو هم خودش انجام بده. یا مثال دیگه تولید F-35 آمریکاییه که نزدیک به 100 شرکت جهانی در ساختن اون مداخله علمی قوی میکنن، هرچند که لیدرشپ تولید در آمریکا قرار گرفته. بحث‌های امروز مربوط به بحث عرضه اقتصاد دانش بنیان بود، اما در بحث تقاضا نکته مهم اینجاست که چه جمعیتی متقاضی این محصولات دانشی هستند و اصلا تقاضا و بازار هدف برای اونها وجود داره یا نه، که در برنامه‌های آینده اگر فرصتی دست داد به اون هم خواهیم پرداخت. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه دیگه از مجله علمی رهاورد.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دست هوشمند سایبرنتیکی در ساوه طراحی و ساخته شده. معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی انرژی ساوه گفته که دانشجوی کارشناسی ارشد این مؤسسه موفق به طراحی و ساخت دست هوشمند سایبرنتیکی با امکان تحرک تمام انگشتان دست شده. عبدالله سالمی گفته که این دست مصنوعی هوشمند با کمک هوشمند سیگنال‌های دریافتی از بدن فعال میشه و توانایی انجام کارهای روزمره از جمله تحرک همه انگشتان دست هوشمند رو به فردی که فاقد انگشتان دست میده. سالمی همچنین گفته که بر اساس اعلام مهرداد شاهرخ طراح این دست، این طرح در آینده کاملا هوشمند میشه و توانایی انتقال احساس دمای مختلف از پروتز به بدن رو فراهم میکنه.